Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
سلام، اینجا پادکست مجونه. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ، پادکستی که تو هر قسمتش من مسعود فهیمی یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم. سعی دارم به روایت‌ها دید علمی داشته باشم، تاریخ رو تلفیقی و عجینی شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم. این اپیزود آذر 1400 منتشر میشه. ترک قربانگاه بدون روشن کردن شمع برای مرده‌هامون کار بسیار سختی بود که ما انجام دادیم. شکافتن آسمان و به لرزه درآوردن زمین. منم از اشک مادرهاشون و از غم خانواده‌هاشون کاملا آگاهم. طوری که ناظران جنگ توصیف می‌کردند حتی یه دونه ماهی تو رودخونه زنده نموند. مدال‌های افتخاری که تو جنگ بهشون داده بودن اینا رو پرت می‌کردن به سمت کاخ سفید. وقتی بهای جان انسان‌های شرقی ارزون شده بود، ما فقط نظاره‌گر بود. ارتش ویتنام جنوبی تا آخرین فشنگ و آخرین دونه برنج مقاومت خواهد کرد. چشم‌های مضطرب اونا با التماس می‌گفت که ما رو هم به خودتون ببرید. میلیون‌ها ویتنامی پشت سر خودش رها کردن. کسانی که از تاریخ درس نگیرن مجبورن که اونو تکرار کنن. اکنون ما به پایان این تونل رسیدیم، اما هیچ نوری اینجا نیست. این اپیزود ادامه ای اپیزود قبلیه. قرار بود تو 3 تا اپیزود سریالی داستان جنگ ویتنام رو براتون تعریف کنم. این دومین قسمتشه، یعنی اگه اپیزود قبلی رو گوش ندادید بهتره که اول اونو برید بشنوید بعدن بیاد سراغ این یکی. ولی اینجا من میخوام یه خلاصه از اپیزود قبلی بگم که اگه یادتون رفته یادآوری بشه. گفتم جنگ داخلی تو ویتنام باعث شد این کشور تقسیم بشه به 2 منطقه. ویتنام شمالی پایتختش هانوی دست کمونیستا بود این منطقه به رهبری شخصی به نام هوشی مین. ویتنام جنوبی هم پایتختش شهر سایگون دولت هوادار آمریکا اونجا ساکن بود، قدرت اونجا به دست داشت. کمونیستای ویتنام شمالی یه نیروی نظامی قدرتمند داشتن تو ویتنام جنوبی به نام ویتکونگ. ویتکونگ بازوی نظامی هوشیمین بود تو جنوب کشور. از طریق مسیر هوشیمین مدام نیرو و تجهیزات کمکی از هانوی پایتخت ویتنام شمالی میفرستادن برای ویتکونگ. مسیر هوشیمین یه مسیر خاصی بود، کوهستانی بود. یه بخشش از لاوس و کامبوج عبور می‌کرد، نیروهای مسلح ویتکونگ رو می‌رسوند به قلب ویتنام جنوبی. گفتم ایالات متحده آمریکا به ریاست جمهوری لیندون جانسون تو دهه 60 میلادی شروع کرد به اعزام گسترده نیروی نظامی به ویتنام به فرماندهی شخصی به نام ویلیام وستمورلند. انگیزه آمریکایی‌ها از جنگیدن تو ویتنام این بود که بتونن جلوی نفوذ کمونیسم رو بگیرن. کمونیستای ویتنام شمالی هم با حمایت تسلیحاتی چین و شوروی سعی داشتند کل ویتنام رو یک پارچه کنند تحت لوای حکومت کمونیستی. آمریکا تو اغلب جنگ‌های کوچک و بزرگ پیروز میدون بود. معمولاً تلفات زیادی می‌زد به حریف، اما همچنان اوضاع جنگ طوری بود که هیچ چشم‌اندازی از پیروزی نهایی آمریکا وجود نداشت. چرا که ویتکونگ مدام نیروهاش رو از طریق مسیر هوشیمین تقویت می‌کرد. مردم ویتنام شمالی انگار که هیچ مشکلی با جنگ طولانی مدت نداشتند. کمونیستا جنگ ادامه دار و فرهنگ سازی کرده بودند تو ویتنام. برعکس مردم آمریکا هر روزی که از جنگ میگذشت ناراضی تر بودند. هرچی تردید آمریکایی‌ها برای ادامه جنگ بیشتر میشد، عزم و انگیزه ویتنام شمالی‌ها برای یکپارچه کردن کشورم بیشتر میشد. داستان رسید به اونجایی که گفتم حمله هوایی ارتش آمریکا به مناطق مسکونی، کشتار مردم غیر نظامی، از بین بردن محیط زیست، اینا باعث شد صدای اعتراض مردم تو آمریکا و جاهای دیگه دنیا بلند بشه. جانسون رئیس جمهور آمریکا مجبور شد به خاطر اعتراضات مردم وزیر دفاع آمریکا رابرت مکنامارا اینو از مقامش عزل کنه. اعزام نیرو به ویتنام رو مجبور شد کاهش بده. اما همچنان دامنه جنگ و درگیری تو نقاط مختلف ویتنام بسیار گسترده بود. تو این اپیزود قراره با چند تا شخصیت جدیدم آشنا بشیم. اولیش شخصی بود به نام لی زوان، دبیر اول حزب کمونیست ویتنام. اواسط دهه 60 تو هانوی پایتخت ویتنام شمالی اوضاع سیاسی یه مقدار تغییر کرده بود. کمونیستای نسل جوانتر، نسل بعد از هوشیمین، داشتن کم کم قدرت می‌گرفتن. نسلی که نسبت به خود هوشیمین رهبر این کشور آتیششون خیلی تندتر بود. کسی که تونست تو هانوی در کنار هوشیمین خودشو به عنوان یه شخصیت تأثیرگذار مطرح کنه کمونیست دو آتیشه بود به نام لی زوان، شخصی که بعد از هوشیمین بیشترین اختیاراتو داشت. حتی بعد از سال 1965 هوشیمین از تمام مناصب سیاسی استعفا داده بود، لی زوان شد شخصیت اصلی حزب کمونیست، کسی که تو هانوی مهمترین تصمیماتو میگرفت. اما لی زوان شخصیت پشت پرده بود. همه دنیا هوشیمین و رهبر ویتنام شمالی می دونستن. سیاست لی زوان این بود که هوشیمین رو تبدیل کنه به یه نماد، یه شخصی که فقط قدرت نمادین داشته باشه. لی زوان می خواست با هوشیمین همون کاری رو بکنه که استالین با لنین انجام داده بود. تا حدودی هم موفق شد. در مورد بعضی از مسائل جنگ لی زوان اختلاف نظر داشت با هوشیمین. هوشیمین نسبت به لی زوان شخصیت متعادل تری بود. هرچی قدرت گرفتن لی زوان بیشتر می شد، احتمال شدیدتر شدن جنگ هم بیشتر می شد. لی زوان معتقد بود باید به جنگ ویتنام یه شکل کلاسیک بدن. یعنی به جای جنگ‌های چریکی تو نقاط پراکنده، یه حمله سراسری و برق‌آسا انجام بدن. با یه حمله گسترده به سایگون، نسخه ویتنام جنوبی رو برای همیشه بپیچن. برعکس هوشیمین معتقد بود باید همچنان به مقاومت ادامه بدن. به جنگ چریکی و جنگ فرسایشی ادامه بدن تا جایی که آمریکا زیر فشار اعتراض مردم، فشار مجامع بین‌المللی، مجبور بشه بره از ویتنام. کم کم تو اواخر دهه 60 نظر لی زوان به نظر هوشیمین غالب شد. یعنی طرح بلند مدت این بود که مخفیانه یه عملیات نظامی گسترده رو برنامه ریزی کنن. عملیات سراسری که قرار بود ظرف چند هفته کاخ ریاست جمهوری تو سایگون تصرف بشه و برای همیشه به جنگ پایان بده. طراح عملیات هم شخص لی زوان بود. همه چیز حساب شده بود. عملیات قرار بود تو اولین روز سال قمری آغاز بشه، روزی که ویتنامی‌ها بهش میگفتن عید تت. همه ساله تو همچین روزی آتش بس میشد به خاطر مراسم سنتی مردم برای جشن گرفتن آغاز سال جدید. لی زوان هم با خودش فکر کرد باید درست همون موقعی حمله کنه که آمریکایی‌ها اصلاً فکرش رو هم نمی‌کنن، یعنی دقیقاً سال روز عید تت. برای همین این نبرد معروف شد به تهاجم تت. برنامه ریزی و آماده سازی برای تهاجم تت از ماه‌ها و شاید از سال‌ها قبل از شروع حمله داشت انجام می‌شد، اما به طور کاملاً سری که آمریکایی‌ها هیچ بویی نبرند. کمونیستا از موفقیت عملیات عید تت اونقدر مطمئن بودند که برای بعد از تصرف سایگون هم برنامه ریزی دقیق داشتند. مثلا پول چاپ کردند، یه عالم اسکناس رسمی که بعد از تصرف سایگون اسکناسای خودشونو بین مردم پخش کنند. یا حتی یونیفرم مخصوص پلیس سایگون رو تولید کردند. یعنی اونقدر مطمئن بودند که چند هفته‌ای سایگون رو می‌گیرن، برای تسلط به اوضاع مجبورن نیروی پلیس رو سریعاً سر و شکل بدن. یونیفرمشو جلو جلو تو هانوی تولید کردند. به خودشون بردن اونجا که دیگه معطل تولید یونیفرم نشن. در این حد آماده و مطمئن. طرف مقابل آمریکا ولی تو خوابش هم نمیدید که ویتکونگ درست تو سال روز عید تت بخواد یه همچین حمله گسترده‌ای انجام بده. تو آستانه تهاجم تت که آمریکایی‌ها روحشون هم خبر نداشت، مدام سیاستمدارا و فرماندهان آمریکایی تو صحبتاشون میگفتن به اوضاع جنگ مسلطن. میگفتن کمونیستا تو موضع ضعف قرار دارن. پیروزی نهایی نزدیکه، از این جور حرفا. برای آروم کردن صدای اعتراض مردم مجبور بودن از این حرفا بزنن. لی زوان حمله رو جوری برنامه ریزی کرد که دشمن تا حد اکثر جای ممکن غافلگیر بشه. دستور داده بود از ماه‌ها قبل از تهاجم تت هزاران سرباز ویتکونگ در قالب کشاورز و کارگر و غیره وارد شهر و روستاهای ویتنام جنوبی بشن. که بعد از شروع تهاجم سلاح‌های مخفیشون رو در بیارن و شروع کنن به جنگیدن علیه دولت. لیزوان میگفت به محض اینکه ویتکونگ وارد سایگون بشه، خیلی عظیمی از مردم ویتنام جنوبی که طرفدار ما هستن علیه حکومتشون شورش میکنن. شورش همگانی آغاز میشه. میگفت حتی خیلی از سربازای ارتش ویتنام جنوبی به ما ملحق میشن. صبح اولین روز سال قمری رادیو هانوی طبق معمول سخنرانی هوشیمین رو پخش کرد. هوشیمین انتهای صحبتاش یه شعری رو خوند که میگفت به پیش پیروزی نهایی از آن ما خواهد بود. این با همه گفته‌های قبلی هوشیمین تفاوت داشت. هوشیمین هیچ وقت از حمله گسترده، از پیروزی نهایی صحبت نمی‌کرد. تأکیدش همیشه روی مقاومت بلند مدت بود. ولی آمریکایی‌ها حتی فرصت تحلیل این صحبت‌ها رو هم نداشتند، چون دقیقاً تو بامداد همون روز، یعنی 31 ژانویه 1968، تو اولین شب سال قمری معروف به عید تت، 84,000 سرباز مسلح ویتکونگ وارد عمل شدند. حمله سراسری به 44 نقطه استراتژیک تو ویتنام جنوبی آغاز شد. از جمله باندهای فرود، پایگاه‌های نظامی آمریکا تو سایگون و شهرهای مهم دیگه. شعاری که ویتکونگ برای شروع حمله ازش استفاده کرد این بود: شکافتن آسمان و به لرزه درآوردن زمین. صدای راکت اندازای ویتکونگ تو عمق سکوت شب نوای آغاز عملیات بود. آمریکایی‌ها تو خواب عمیقی بودن. اولش فکر کردن سر و صداها مربوط میشه به ترقه‌بازی شب عید تت. مردم فکر کردن شاید یه کودتای دیگه تو سایگون داره اتفاق میفته. اما واقعیت چیز دیگه ای بود. صدای حمله گسترده ویتکونگ بود. چیزی که آمریکایی‌ها حتی تصورش رو هم نمی‌کردن. همه چیز طبق برنامه پیش رفت. ویتکونگ از همون ابتدا با حمله هوایی باندهای فرود هواپیما رو منهدم کرد که آمریکایی‌ها نتونن به راحتی پشتیبانی هوایی انجام بدن. بعد ایستگاه‌های رادیویی رو تو سایگون تصرف کردن. قرار بود سخنرانی هوشیمین رو از رادیو برای مردم پخش کنن که همه رو دعوت می‌کرد به شورش همگانی علیه دولت. اما آمریکا خطوط رادیویی رو مختل کرد. اجازه نداد پیام هوشیمین به طور کامل منتشر بشه. حمله ویتکونگ از زمین و هوا اونقدر سریع و برق‌آسا بود که خیلی‌ها تشبیهش می‌کنن به حمله ارتش نازی به شوروی. تو همون ساعات اولیه تهاجم ویتکونگ تونست تلفات سنگینی بزنه به دشمن. اونقدر سریع پیش رفتن که ظرف چند ساعت رسیدن به جایی که فقط چند تا خیابون با کاخ ریاست جمهوری تو سایگون فاصله داشتن. ویتکونگ کاخ ریاست جمهوری رو محاصره کرد. اینجا جایی بود که وعده لیزوان باید محقق می‌شد. یعنی اون مردم طرفدار کمونیسم که ازشون صحبت میکرد باید میریختن بیرون برای شورش. یگانهای ارتش ویتنام جنوبی، اونایشون که طرفدار کمونیسم بودن، باید خودشونو تسلیم میکردن، به ویتکونگ ملحق میشدن. اما هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد. ویتکونگ مست از غافلگیری دشمن، در حالی که فقط یه قدم تا پیروزی نهایی فاصله داشت، با مقاومت دیوانه‌وار ارتش ویتنام جنوبی مواجه شد. تانک‌های غول‌پیکر ارتش ستون به ستون ایستاده بودند و از کاخ ریاست جمهوری در برابر حمله ویتکونگ محافظت می‌کرد. سفارت آمریکا تو سایگون هم ساختمونی بود که ویتکونگ تو حمله تت خیلی تلاش کرد اونجا رو اشغال کنه. حتی یه سری تونل‌های زیرزمینی برای نفوذ به سفارت کندن. اما مثل کاخ ریاست جمهوری برای تصرف اونجا هم ناکام موندن. طولی نکشید که حمله سراسری عید تت دوباره تبدیل شد به یه نبرد شهری، جنگ خیابونی. از روز دوم تهاجم تت، تک تک کوچه خیابونای سایگون و شهرهای مهم دیگه تبدیل شدن به صحنه نبرد. نیروهای آمریکا کوچه به کوچه، خونه به خونه مجبور بودن دشمن مهاجم رو تعقیب کنن. تلفات سنگین ویتکونگ در طول نبرد دوباره شده بود تیتر اول خبرای جنگ. ویتکونگ نتونسته بود طبق برنامه تو همون روزای اول کاخ ریاست جمهوری رو، سفارت آمریکا رو، اینا رو نتونست تصرف کنه. نتونسته بود شورش همگانی مردم رو برانگیخته کنه. هیچ مردمی برای طرفداری از اونا وارد درگیری مسلحانه نشدن. حتی یه دونه از یگانهای ارتش ویتنام جنوبی به ویتکونگ ملحق نشد. به خاطر همین اوضاع اصلا به نفعشون پیش نمی‌رفت. از روز دوم سوم حمله تت دیگه آمریکایی‌ها مشغول آزاد کردن مناطق تصرف شده بودن. ویتکونگ خیابون به خیابون و شهر به شهر داشت عقب نشینی می‌کرد و همینطور تلفات می‌داد. به جز سایگون تو شهرهای مهم دیگه هم نبرد تت ادامه داشت. مثلا یه شهری بود به نام بینهوا. بزرگترین تأسیسات نظامی آمریکا تو این شهر قرار داشت. ویتکونگ چند تا از انبارهای مهمات آمریکایی‌ها رو تو بینهوا منفجر کرد. این انفجار اونقدر وسعتش زیاد بود که یه توده دود سفید و غلیظ غول‌پیکر رو برای ساعت‌ها تو آسمون شهر ایجاد کرده بود. نمای آسمون بینهوا از دور شبیه یه قارچ غول‌پیکر بود. دقیقاً شبیه اون چیزی که تو حمله اتمی آمریکا تو هیروشیما اتفاق افتاده بود. به خاطر همین خیلی‌ها فکر کردن ویتکونگ به بینهوا حمله هسته‌ای انجام داده. اما بعداً متوجه شدن که یه تصور اشتباه بوده. دیگه لزومی نداره بگم تو این حجم از درگیری و تهاجم چندین هزار غیر نظامی هم کشته و مجروح شدن.
Just after midnight their time, a band of Viet Cong raiders blew up a power installation and attacked two police stations in Saigon. It all amounts to the most ambitious series of communist attacks yet mounted, spreading violence into at least 10 provincial capitals.
شهر مهم دیگه که تو تهاجم تت بهش حمله شد شهر بسیار زیبایی بود به نام هوی. طبیعت بکر و زیبایی داشت این شهر. یه رودخونه تو شهر هوی بود که تقریبا از وسط شهر عبور میکرد. ساحل این رودخونه منظره قشنگی درست کرده بود برای ساکنین این شهر. خیلی ها زیباترین شهر ویتنام میدونستنش. تا قبل از تهاجم تت آمریکایی ها میگفتن هوی امن‌ترین شهر ویتنام جنوبیه. میگفتن از زمانی که ما اینجاییم حتی یه دونه گلوله هم تو این شهر شلیک نکردیم. اما به گفته خودشون بعد از تهاجم تت انگار کل ویتکونگ فقط اومده بودن که ما رو بکشن. طولانی ترین و خونبارترین نبرد تو جریان حمله تت تو این شهر اتفاق افتاد. تعداد سربازای آمریکایی مستقر تو هوی از جاهای دیگه خیلی کمتر بود. برای همینم هم خیلی زود محاصره شد. چیزی که تو شهر هوی اتفاق افتاد یک ماه نبرد مستقیم و جنگ خیابونی تمام عیار بود. با اینکه اولش ویتکونگ نیروهای آمریکایی تو این شهر محاصره کرد، اما همزمان شکستای پیاپی نیروهای ویتکونگ تو شهرهای دیگه داشت اتفاق می‌افتاد. برای همین پشتیبانی از هوی نتونست انجام بگیره و طی چند روز ورق برگشت. این دفعه آمریکایی‌ها ویتکونگ رو محاصره کردند. وجب به وجب مناطق مسکونی شهر، تک تک خونه‌های مردم، حتی اتاق‌خواباشون تبدیل شدن به میدان مبارزه. مردم غیر نظامی مجبور بودن تو مدارس، اماکن عمومی، این جور جاها پناه بگیرن. چون خونه و زندگیشون صحنه نبرد تن به تن بود. آمریکایی‌ها برای پاکسازی شهر اول مناطق مسکونی رو تخلیه می‌کردن. بعد همون جاهایی رو که تخلیه شده بود و بمبارون می‌کردن که اگه ویتکونگ اونجا هست از بین بره. آمریکایی‌ها می‌گفتن ما برای پاکسازی شهر مجبور بودیم هر دیواری رو که می‌بینیم منفجر کنیم. فقط اینجوری می‌شد ویتکونگ رو تو این شهر شکست داد. یکی از کسایی که تخلیه مناطق مسکونی رو از نزدیک دیده بود تعریف میکنه، میگه آمریکایی‌ها تو بلندگو میگفتن مثلا 30 دقیقه دیگه این منطقه رو تخریب میکنن. با عجله سر مردم داد میزدن، با قنداق اسلحه‌شون کتک میزدن که مردم سریعا اونجا رو تخلیه کنن. میگفت تو 30 دقیقه مگه میشه کسی خونه و زندگیشو بتونه تخلیه کنه؟ وقتی شعله‌های آتش روشن میشد همیشه بودن افراد زنده و زخمی که اونجا جا مونده بودن. ترک قربانگاه بدون روشن کردن شمع برای مرده‌هامون کار بسیار سختی بود که ما انجام دادیم. نبرد هوی اما برای ویتکونگ یه حماسه بود. حماسه‌ای که منتهی شد به شکست. ویتکونگ 25 روز تو این شهر مقاومت کرد. بعد از 25 روز مجبور شد به عقب نشینی. ویتکونگ قبل از رفتن خیلی از کسایی که ممکن بود بعداً فرماندهان اونا رو شناسایی کنن، افراد غیر نظامی رو اینا رو اعدام کردن. هرچند که بعدها هانوی اعلام کرد تو نبرد هوی هیچ غیر نظامی توسط ویتکونگ کشته نشده. نبردی که بیشتر از 30 روز تو این شهر طول کشید، یه ویرانه ازش درست کرد. تمام اماکن تاریخی، مناظر طبیعی بکر تو آتش جنگ سوخته بودن. زیباترین شهر ویتنام شده بود ویرانه ترین شهرش. اون رودخونه‌ای که از وسط شهر عبور می‌کرد، یه منظره زیبا درست کرده بود، حالا تبدیل شده بود به رودخونه‌ای که ویرانه‌های شهر رو به دو قسمت تقسیم می‌کرد. هر دو طرف جنگ بیشترین تلفاتشون رو در طول تهاجم تت تو شهر هوی متحمل شدن. حدود 6000 غیر نظامی تو این شهر جون خودشون از دست دادن. بیشتر از 80% ساکنین شهر آواره شدن. نبرد تت با شکست ویتکونگ تو شهر هوی تموم شد. جوری که جانسون رئیس جمهور آمریکا میگفت، حمله تت یه شکست ویرانگر بود برای ویتنام شمالی. از لحاظ نظامی جانسون درست میگفت. اون 84,000 نفری که ویتکونگ تهاجم تت رو باهاشون آغاز کرده بود، بیشتر از نصفشون کشته و زخمی شدن. در حالی که هیچ کدوم از پیشفرض‌ها با اون اهداف لیزوان تو این عملیات اتفاق نیفتاد. نه ارتش ویتنام جنوبی از هم پاشید، نه مردم شورش کردن و نه سایگون تصرف شد. اون همه هزینه و ماه‌ها برنامه ریزی برای حمله انگار که به هدر رفته بود. اما حمله تت اونقدر هم که جانسون میگفت افتضاح نبود برای کمونیستا. اتفاقا تهاجم تت یه شکست سیاسی بود برای ایالات متحده. این حمله ثابت کرد تمام اون فرضیاتی که آمریکایی‌ها قبل از تهاجم تت از جنگ ویتنام ترسیم می‌کردن کاملا غلط بود. اونا مدام میگفتن پیروزی نهایی بسیار نزدیکه، اما حمله تت نشون داد پیروزی برای کمونیستا اتفاقا خیلی نزدیک بود، نه برای آمریکایی‌ها. به مردم آمریکا، به مردم دنیا ثابت شد سیاستمدارای آمریکایی سالها داشتن به اونا دروغ میگفتن یا واقعا اطلاعات دقیقی از جنگ نداشتن، که در هر دو صورت مقصرند. اون همه جوان آمریکایی که تو ویتنام جون خودشون از دست میدادن مردم آمریکا رو به خشم می آورد. عملیات تت نقطه عطفی بود تو جنگ ویتنام که علاوه بر شکست سنگین ویتکونگ، آمریکا رو هول داد به سراشیبی سقوط. The enemy very deceitfully has taken advantage of the Tet truce in order to create maximum consternation. بعد از پایان تهاجم تت، فشارها برای توقف جنگ روی جانسون خیلی زیاد شد. جنرال وستمورلند، فرمانده نیروهای آمریکایی تو ویتنام، به دلیل اینکه نتونسته بود اوضاع جنگ رو به درستی تحلیل و پیش بینی کنه، از مقامش برکنار شد. جانسون اعزام نیرو و تجهیزات به ویتنام رو به سرعت کاهش میداد. تو سخنرانیاش گفته بود فرستادن بهترین جوانای کشورمون به جنگ ویتنام اصلاً برام آسون نبود. جوانای آکنده از امید و زندگی. منم از اشک مادرهاشون و از غم خانواده‌هاشون کاملاً آگاهم. اما مردم ویتنام جنوبی سالهای طولانی جنگیدن. ما الان نمیتونیم به تعهداتمون پشت کنیم. نمیتونیم کسایی رو که به ما اعتماد کردن با ترس و هراسی که خواهند داشت رها کنیم. اما فشار و استرس روی جانسون اونقدر زیاد بود که تصمیم عجیبی گرفت. 31 مارس 1968 لیندون جانسون تو سخنرانی مستقیم تلویزیونی همه دنیا رو مبهوت کرد. گفت که برای دوره بعدی ریاست جمهوری قصد نداره کاندید بشه. حالا حزب دموکرات باید یه نامزد جدید برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی میکرد. جانسون آخرین روزهایی که در قدرت بود به پیشنهاد وزیر دفاعش دستور داد بمبارون هوایی تو ویتنام به طور کامل متوقف بشه. این کار انجام داد تا انگیزهی بشه برای کمونیستا که بیان پای میز مذاکره. وزیر دفاع جانسون بهش گفته بود ما فقط دور میز مذاکره شانس پیروزی تو این جنگو داریم، وگرنه هیچ امیدی به پیروزیمون تو میدون نبرد وجود نداره. تلاششون برای مذاکره نتیجه داد. برای اولین بار تو جریان جنگ ویتنام هوشیمین قبول کرد برای مذاکرات صلح پاریس از هانوی نماینده بفرسته. یه نماینده از سایگون، یه نماینده از ویتکونگ هم حضور داشتن. یعنی مذاکرات چهار جانبه بود: واشنگتن، سایگون، هانوی و ویتکونگ. هنوز مذاکرات به نتیجه نرسیده بود که دوران ریاست جمهوری جانسون به پایان رسید. لیندون جانسون از سال 1963 تا 68 سکان هدایت ایالات متحده رو به عهده داشت. بیشتر از هر رئیس جمهور دیگه‌ای در رابطه با جنگ ویتنام درگیر بود. فقط تو دوران ریاست جمهوری جانسون 37,000 نیروی نظامی آمریکا تو ویتنام کشته شدند. یعنی حدود 63% کل کشته‌های آمریکا تو جنگ ویتنام. بعد از جانسون هر کسی می‌خواست وارد کاخ سفید بشه، پایان جنگ ویتنام باید یکی از برنامه‌های اصلیش می بود، وگرنه مردم بهش رأی نمی‌دادند. سیاستمدارای آمریکایی هم این موضوع به خوبی فهمیده بودند. مردم به کسی رأی می‌دادند که برای پایان جنگ برنامه‌های بهتری داشته باشه. یه سیاستمدار کهنه‌کار به نام ریچارد نیکسون نامزد حزب جمهوری‌خواه تو انتخابات ریاست جمهوری بود. کسی که 8 سال معاون پرزیدنت آیزنهاور بود، سناتور بود، نماینده کنگره بود. سال 60 انتخابات ریاست جمهوری رو با اختلاف ناچیزی به جان اف کندی باخته بود. به نظر می اومد حیات سیاسیش تموم شده، اما سال 68 یه بار دیگه وارد صحنه سیاست شد. با شعار پایان دادن به جنگ ویتنام تونست اکثریت خفیفی از آراء مردمی رو از آن خودش کنه. به عنوان 37مین رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شد و 5مین رئیس جمهوری که با مسئله جنگ ویتنام داشت درگیر میشد. سیاستمدار کارکشته دیگه ای که همراه نیکسون وارد کاخ سفید شد، فردی بود به نام هنری کسینجر. کسینجر از تأثیرگذارترین سیاستمداران تاریخ آمریکاست. شهرت زیادی داره. اولش مشاور امنیت ملی نیکسون بود، بعدش شد وزیر امور خارجه. کسینجر اصلی ترین شخصیتی بود که سیاستگذاری‌های آمریکا را در مورد جنگ ویتنام بعد از دوران جانسون انجام میداد. یه جورایی نیکسون و کسینجر نشستن جای جانسون و مکنامارا، اما این بار به امید پایان دادن به جنگ ویتنام. از ابتدای شروع کار دولت نیکسون، کسینجر مأمور شد مذاکرات صلح و مستقیما با خود هانوی از سر بگیره، اما این بار به طور مخفیانه و سری، بدون اینکه هیچ نماینده‌ای از سایگون وجود داشته باشه. کسینجر معتقد بود مذاکره چهار جانبه جواب نمیده. نماینده ویتکونگ و نماینده سایگون رسیدن به توافق و غیر ممکن می‌کنند. این بود که به طور مخفیانه مستقیم با نماینده خود هانوی وارد مذاکره شد. از آمریکا و از دولت نیکسون فاصله بگیریم، یه مقدار از شرایط هانوی بگیم. همزمان که رقابت‌های انتخاباتی تو آمریکا جریان داشت و همزمان که مذاکرات صلح پاریس داشت انجام می‌شد، اما روزهای انتهایی سال 1968 خونین‌ترین روزهای جنگ بود. ویتکونگ با اینکه تو تهاجم تت شکست سختی خورده بود، اما همچنان بیخیال ماجرا نبود. دستگاه تبلیغاتی حزب کمونیست تو هانوی اخبار جنگ رو کاملاً وارونه به اطلاع مردم می‌رسوند. تهاجم عید تت رو به عنوان یه پیروزی بزرگ ازش یاد می‌کردند. لیزوان دبیر اول حزب نمیخواست قبول کنه با پیشفرض‌های غلط حمله تتو طراحی کرده. خلاصه از اواسط 1968، یعنی زمانی که هنوز جانسون روی کار بود، سازماندهی جدید برای شروع عملیات‌های جدید از سمت ویتکونگ آغاز شد. این بار هم مغز متفکر طراحی حمله شخص لیزوان بود. یه سری عملیات‌های گسترده و پرتعداد که معروف شد به عملیات‌های مینی تت تا پایان سال 1968 طول کشید. هدفشون تصرف سایگون بود، اما بازم محقق نشد. لیزوان با طراحی این عملیات‌ها 37,000 نفر تلفات نظامی دیگر رو به تلفات قبلی اضافه کرد. تو همچین شرایطی بود که جانسون کاخ سفید رو ترک کرد. در حالی که بمبارون هوایی هم تو ویتنام متوقف شده بود، نیکسون و کسینجر قدرت سیاسی رو از آغاز ورودش به کاخ سفید یه بحث جدیدی رو مطرح کرد به نام ویتنامیزه کردن جنگ. اینم البته طرح و برنامه کسینجر بود، مشاور نیکسون. ایده این بود که میگفت ما میخوایم سربازای آمریکایی رو به مرور کم کم از ویتنام خارج کنیم، اونا رو با نیروهای ویتنامی تو میدون نبرد جایگزین کنیم. اینطوری هم جنگ رو نمیبازیم، همین که جوونامون رو از میدون نبرد خارج کردیم. طرحی بود که ماها و سالها شاید طول میکشید. نیاز داشت به یه برنامه ریزی دقیق و پرهزینه. آمریکایی‌ها باید خلاء نیروهای نظامیشون رو با کمک مالی و کمک تسلیحاتی پر میکردن. ارتش ویتنام جنوبی هم خیلی باید تو این مدت پیشرفت میکرد. تعدادش هم باید بیشتر میشد. تو برنامه ویتنامیزه کردن جنگ، ارتش ویتنام جنوبی از 800,000 نفر تا بیش از 1,000,000 نفر افزایش پیدا کرد. تو همون سال اول اجرای این برنامه، بیشتر از 100,000 نیروی نظامی آمریکا برگشتن به کشورشون. یه دستاورد خوبی بود برای دولت نیکسون. اما خیلی‌ها میگفتن ویتنامیزه کردن جنگ یه دروغ بزرگه. در واقع یه جور استراتژی عقب نشینی بلند مدته. همه میدونن که ویتنام جنوبی بدون آمریکا حتی یه روز هم نمیتونه در برابر ویتکونگ دووم بیاره. همزمان با سیاست ویتنامیزه کردن جنگ، نیکسون داشت سیاست مذاکرات مخفیانه رو هم پیش میبرد. کسینجر خودش شخصا تو مذاکرات صلح با نماینده هانوی حضور داشت. تو مصاحبهاش گفته بود به همون 6 ماه فرصت بدید، اگه نتونستیم تو ویتنام به نتیجه برسیم اون وقت حصارهای کاخ سفید رو بیایید پاره کنید. When the strongest nation in the world can be tied down for 4 years in a war in Vietnam with no end in sight, when the richest nation in the world can't manage its own economy, when the nation with the greatest tradition of the rule of law is plagued by unprecedented lawlessness, when a nation has been known for centuries
for equality of opportunity is torn by unprecedented racial violence, and when the President of the United States cannot travel abroad or to any major city at home without fear of a hostile demonstration, then it's time for new leadership for the United States of America.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
دوم سپتامبر 1969، درست در 24مین سال روز استقلال ویتنام، یه خبر مهم میلیون‌ها ویتنامی رو در غم و اندوه فرو برد. هوشیمین، رهبر استقلال ویتنام، از دنیا رفت. هوشیمین بدون شک تأثیرگذارترین شخصیت تاریخ ویتنام بود. کسی بود که دهه‌ها به عنوان نماد مقاومت و مبارزه علیه استعمار تو دنیا شناخته می‌شد. اما قبل از اینکه بتونه آرزوی دیرینه‌شو، یعنی ویتنام یکپارچه رو، با چشمای خودش ببینه، عمرش به پایان رسید. در نبود هوشیمین واضح بود که لیزوان میشه مرد شماره یک هانوی. لیزوان تو مراسم وداع با پیکر هوشیمین گفته بود اون چرا که در رؤیای هوشیمین جریان داشت سرانجام به حقیقت بدل خواهد کرد. یعنی یک پارچه کردن کل ویتنام زیر پرچم کمونیسم. با مردن هوشیمین چیز زیادی در مورد جنگ تغییر نکرد، به جز اینکه قدرت لیزوان، مرد آشتی ناپذیر حزب کمونیست، بیشتر شد. همون کسی که مغز متفکر بسیاری از عملیات‌هایی بود که ویتکونگ انجام میداد. عملیات اید تت، مینی تت و بسیاری از عملیات‌های نظامی دیگه. با این اتفاق پیش‌بینی می‌شد ارتش ویتنام شمالی و ویتکونگ تهاجم جدیدی رو به سمت جنوب آغاز کنند. چون دیگه هوشیمینی وجود نداشت که لیزوان برای آغاز عملیات بخواد به خودش زحمت بده اونو متقاعد کنه. لیزوان الان خودش قدرت اول ویتنام بود. نقشه های لیزوان برای حمله همشون به شکست منتهی شده بود. بیشتر از 50,000 تلفات نظامی فقط توی یکی دو سال اخیر رقم زده بود. با این حال اما هیچ کس تو حزب کمونیست ویتنام جرأت نداشت با ایده‌هاش مخالفت کنه. لیزوان یه جورایی استالین ویتنام بود. نهایتاً همون کاری رو کرد که همه انتظارشو داشتن. سنگین ترین تهاجم نظامی تاریخ جنگ ویتنامو به سمت سایگون ترتیب داد. عملیاتی بود که لیزوان اسمشو گذاشته بود تابستون شعله ها. اما بعداً معروف شد به تهاجم عید پاک. 14 لشکر از ارتش ویتنام شمالی شامل 120,000 نیروی جنگی و هزاران تانک و تجهیزات فوق پیشرفته از چین و شوروی به سمت جنوب روانه شدند. در سه جبهه متفاوت موج جدیدی از درگیری را آغاز کردند. عملیات عید پاک زمانی آغاز شد که طرح ویتنامیزه کردن جنگ تا حدود زیادی اجرا شده بود. یعنی بیشتر نیروی زمینی ارتش آمریکا خاک ویتنام را ترک کرده بود. به خاطر همین آزمون خوبی بود تا برای همه مشخص بشه طرح ویتنامیزه کردن جنگ جواب میده یا نه. ارتش ویتنام شمالی در ابتدا خیلی سریع پیش رفت. ویتنام جنوبی ها پشت سر هم یا تسلیم میشدن یا کشته. مردم وحشت زده به سمت سایگون مهاجرت میکردن. اینطور به نظر میرسید که پیروزی نهایی نزدیکه. اونجا بود که فهمیدن ایالات متحده میلیاردها دلار بودجه کشور را برای یه ارتش پوشالی هزینه کرده. ارتش ویتنام جنوبی که در برابر حمله لیزوان تاب مقاومت نداشت. سایگون در یک قدمی سقوط قرار داشت. نیکسون برای اینکه تلاش‌های چندین ساله رئیس جمهورهای قبلی تو ویتنام به هدر نره، چاره‌ای نداشت جز اینکه بمبارون هوایی تو ویتنام از سر بگیره. بمبارون هوایی سریع‌ترین پاسخی بود که آمریکا میتونست نسبت به حمله عید پاک داشته باشه. حمله هوایی به ویتنام از اواخر دولت جانسون ممنوع شده بود، اما نیکسون دوباره دستور از سرگیری بمبارون هوایی رو صادر کرد. عملیاتی که بهش گفتن عملیات کریسمس. تو این عملیات نیکسون دستور بمبارون هوایی 24 ساعته رو صادر کرد. چیزی که از ابتدای جنگ نظیرش اتفاق نیفتاده بود. بمبارون 24 ساعته. با اینکه نیروی زمینی ارتش آمریکا داشت خارج می‌شد از ویتنام، اما میشه گفت سنگین‌ترین حمله آمریکا تو زمان نیکسون اتفاق افتاد. جوری مناطق جنگی رو بمبارون کردند که مردم ویتنام تا حالا اینجوری بمبارون نشده بودند. طوری که ناظران جنگ توصیف می‌کردند حتی یه دونه ماهی تو رودخونه زنده نموند. در نهایت قدرت نیروی هوایی آمریکا در پاسخ به تهاجم عید پاک ورق و به سمت ویتنام جنوبی‌ها برگردوند. نیروهای مهاجم ویتنام شمالی بازم با تلفات سنگین و شکست مفتزهانه برگشتند به هانوی. بمبارون گسترده ویتنام به دستور نیکسون عاملی بود که اعتراضات ضد جنگ رو یه بار دیگه تو آمریکا برانگیخته کرد. نیکسون یه روزی با شعار صلح و پایان دادن به جنگ وارد کاخ سفید شد، اما مارس 1972 دستور تهاجمی ترین حمله نظامی ایالات متحده رو صادر کرد. این دستور اونقدر بی‌رحمانه بود که صدای پاپ رو هم درآورده بود. پاپ رهبر کاتولیکای جهان هم به صف معترضین جنگ ملحق شد. اعتراضات ضد جنگ تو اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 اونقدر شدید بود که شکل شورش خیابونی به خودش گرفت. مردم معترض اونقدر خشمشون زیاد بود که تو منهتن یه دانشگاه رو به مدت یه هفته اشغال کردن. اعتراضات نسبت به مسائل نژادی هم بهش اضافه شد. حسابی اوضاع رو به هم ریخته بود تو آمریکا. تظاهرات کننده ها جلوی کاخ سفید، جلوی ساختمان کنگره جمع می شدن، شعار می دادن، علیه سیاست های جنگ شعار می دادن. تهاجم مردم تو نیویورک و واشنگتن بیشتر از 500,000 نفر بود. حتی بیشتر از تجمع اعتراضی سال 68 که مارتین لوتر کینگ حضور داشت. عامل دیگه‌ای که اعتراضات ضد جنگ رو بیشتر تحریک می کرد، کهنه سربازای جنگ ویتنام بودند. همونایی که سالها تو جنگ ویتنام جنگیده بودند، حالا تو برنامه ویتنامیزه کردن برگشته بودند به کشور. خود اینا بزرگترین صف اعتراضی رو نسبت به سیاست جنگ تشکیل دادن. این سربازا حتی برای نشون دادن اعتراضشون میرفتن جلوی کاخ سفید، مدال‌های افتخاری که تو جنگ بهشون داده بودن اینا رو پرت می‌کردن به سمت کاخ سفید. سربازایی که از جنگ ویتنام برمیگشتن آمریکا، هر کدومشون معدن با ارزش قصه‌های جنگ بودن. اینا بودن که برای اولین بار واقعیت‌های اتفاق افتاده تو جریان جنگ رو برای مردم تعریف کردن. همون واقعیت‌هایی که سال‌ها سیاستمدارای آمریکایی سعی داشتن اونا رو مخفی کنن. مثلا یکی از افسرانی که از جنگ برگشته بود، فکر کنم هممون اسمش رو شنیدیم، جان کری، همون وزیر خارجه دولت اوباما. تو زمان جنگ ویتنام افسر نیروی دریایی بود. جان کری یکی از بهترین سخنرانی‌ها رو در اعتراض به جنگ ویتنام تو مجلس سنا انجام داده بود. تو صحبت‌هاش گفته بود ما وقتی به کشور برگشتیم میتونستیم ساکت باشیم، اما به دلیل خطری که کشورمون رو تهدید میکنه باید صحبت کنیم. به میلیون‌ها مرد آموزش داده شد تا خشونت رو با خشونت پاسخ بدن. بهشون این موقعیت رو دادن که برای بزرگترین پوچی تاریخ بمیرن. ما انهدام شهر و روستاها رو به خاطر نجاتشون توجیه کردیم. ما از انتشار تصاویر جنایات سربازهامون امتناع کردیم. ما معنی واژه آتش به اختیار رو اینطوری یاد گرفتیم. به هر جنبنده‌ای که تکون می‌خوره باید شلیک کنیم. وقتی بهای جان انسان‌های شرقی ارزون شده بود، ما فقط نظاره‌گر بودیم. جعل تعداد اجساد جنگ رو فقط نظاره می‌کردیم. حالا که نزدیک به 3 دهه از جنگ گذشته، برادران ما مجروحین جنگ، بعضی‌هاشون بدون پا، بعضی‌هاشون بدون دست، بدون صورت، برمیگردن به کشور. بچه‌های کوچیک‌تر ازشون می‌پرسن چرا تو ویتنام جنگیدی؟ Silence. We could not tell what went on in Vietnam, but we feel because of what threatens this country, we have to speak out. Millions of men who have been taught to deal and to trade in violence and who are given the chance to die for the biggest nothing in history. We rationalize destroying villages in order to save them. We learned the meaning of free fire zones, shoot anything that moves, and we watched while America placed achievements on the line. روزنامه‌ها و رسانه‌های مختلف صحبت‌های جان کری رو و خیلی از کهنه سربازای جنگ ویتنام رو مدام گزارش می‌دادند. اینا عواملی بود که خشم اعتراض مردم نسبت به سیاست جنگ بیشتر می‌کرد. بیشتر ایالت‌های آمریکا یه صحنه بی‌سابقه از شورش و اعتراض بود. آتش زدن اموال عمومی، درگیر شدن با مامورای امنیتی، مثلا یه مورد معروفش تو ایالت اوهایو تو دانشگاه جکسون استیت اتفاق افتاد. پلیس مجبور شد با دانشجوهای معترض درگیر بشه. 4 نفر از دانشجوها تو این درگیری کشته شدن. 9 نفرشون هم مجروح. هر چی بیشتر میگذشت مردم آمریکا سربازای درگیر تو جنگ بیشتر از سیاست جنگ نفرت پیدا میکردن. سربازای آمریکایی دیگه هیچ امید و انگیزه‌ای برای ادامه جنگ نداشتند. خیلی‌هاشون از دستور موافق سرپیچی می‌کردند. یه گزارش پنتاگون منتشر کرده بود که بیشتر از 40,000 سرباز آمریکایی تو ویتنام به هروئین معتاد شدند. اعتراض به جنگ هم دیگه فقط کار دانشجوها و روشنفکرها نبود. انواع قشرهای مختلف جامعه تو این اعتراضات مشارکت داشتند. تشکل‌های مختلف کارگرها، گروه‌های مختلف دانشجویی، کهنه سربازای برگشته از جنگ، هنرمندا، موزیسین‌ها، روحانیون مذهبی و حتی افراد بیکار و علاف تو خیابون. تو جریان این اعتراضات حدود 12,000 نفر تو سراسر آمریکا دستگیر شدند که 7,000 تاشون فقط تو یه روز دستگیر شده بودند. بالاترین میزان دستگیری افراد تو عرض 24 ساعت تو کل تاریخ ایالات متحده. نیکسون برای راضی کردن افکار عمومی همیشه از یه اکثریت خاموش صحبت می‌کرد. اکثریت خاموشی که با سیاست‌های اون موافق بودند. اما هیچ وقت برای حمایت از سیاست جنگ تو خیابون حاضر نمی شدن. نیکسون حتی بعد از شکست عملیات عید پاک بازم بمبارون هوایی مناطق جنگی رو متوقف نکرد. معتقد بود کمونیستا فقط زیر بار فشار بمبارون هوایی پای میز مذاکره حاضر می شن. اما این خود نیکسون و کسینجر بودن که زیر بار اعتراضات مردم بالاخره مجبور شدن شرایط هانوی رو برای صلح بپذیرن. به جز این عوامل اتفاقاتی داشت میافتاد تو دنیای بین الملل که واشنگتن و هانوی رو به توافق صلح نزدیکتر میکرد. نیکسون تونسته بود تو مذاکراتش با اتحاد شوروی به نتایج خوبی برسه. نیکسون و برژنوف پیشوای شوروی می 1972 یه توافق سیاسی با هم امضا کردند. قراردادی بود که تعداد موشک‌های بالستیک رو برای دو طرف محدود میکرد. این قرارداد تو زمان خودش بی سابقه بود. اولین توافق هسته‌ای تاریخ بین ایالات متحده و اتحاد شوروی بود. دولت نیکسون حتی با چین هم داشت روابطش رو گسترش میداد. هرچی ایالات متحده به چین و شوروی نزدیکتر میشد، وحشت لیزوان از اینکه پکن و مسکو دیگه ازش حمایت نکنن هم بیشتر میشد. خود شوروی هم به خاطر اینکه سر یه سری موضوعات مهمتر با آمریکا مشکل داشت، لیزوان رو ترغیب میکردن برای توافق صلح. لیزوان فراموش نکرده بود که تو سال 1954 چین و شوروی چطور هوشیمین رو وادار کردن توافقنامه صلح ژنو رو امضا کنه. این شد که لیزوان آخرش از خر شیطون اومد پایین، اعلام کرد تمایل داره به مذاکرات صلح برگرده. این بار مذاکرات به صورت رسمی داشت انجام میشد، نه مخفیانه و سری. اما بازم هیچ نماینده ای از سایگون تو مذاکرات حضور نداشت. مذاکرات مستقیما بین واشنگتن و هانوی داشت انجام میشد تو آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. نماینده ایالات متحده هم شخص کسینجر بود. چند روز قبل از اینکه نیکسون با یه برتری خیره کننده 60% برای بار دوم پیروز انتخابات بشه، کسینجر از مذاکرات صلح پاریس برگشت به واشنگتن و گفت که توافق نهایی بسیار نزدیکه. سرانجام 23 ژانویه 1973، 28 سال بعد از اینکه آمریکا برای اولین بار تو ویتنام مداخله کرده بود، ریچارد نیکسون جلوی دوربین‌های تلویزیونی حاضر شد و خروج کامل آمریکا را از جنگ ویتنام اعلام کرد. نماینده‌های واشنگتن و هانوی قرارداد صلح تو پاریس امضا کردند. طبق این قرارداد نماینده هانوی قبول کرد تمام 600 نفر اسرای جنگی آمریکا رو تو دسته‌های 40 نفری آزاد کنه. کسینجر هم قبول کرد همزمان با آزادسازی اسرا تمام نیروی نظامی آمریکا رو از ویتنام جنوبی به طور کامل خارج کنه. امتیاز مهمی که ویتنامی‌ها تو این توافق گرفتن این بود که آمریکا قبول کرد با حضور نظامیان ویتکونگ تو ویتنام جنوبی مشکلی نداشته باشه. این همون بخشی از توافق بود که نماینده‌های دو طرف در موردش سالها اختلاف داشتن. اما نهایتاً آمریکا با این درخواست کنار اومد. درخواستی که تقریباً معادل بود با مرگ دولت ساکن در سایگون. نیروهای آمریکایی ویتنامو ترک می‌کردند بدون اینکه ویتکونگ اونجا رو ترک کنه. We have it in our power to leave Vietnam in a way that offers a brave people a realistic hope of freedom. We have it in our power to prove to our friends in the world that America's sense of responsibility remains the world's greatest single hope of peace. And generations in the future will look back at this difficult, trying time in America's history. شخصی به نام وین وان تیو اون زمان رأس قدرت در سایگون بود، رئیس جمهور ویتنام جنوبی. به هیچ وجه قرارداد صلح پاریس رو زیر بارش نمی رفت. گفتم که هیچ نماینده ای از سایگون حضور نداشت تو مذاکرات. اما نهایتا نیکسون و کسینجر با وعده و وعید رئیس جمهور تیو رو راضی کردن قرارداد صلح رو امضا کنه. بهش گفتن هر وقت لازم باشه، هر وقت که ویتکونگ دوباره تهاجم نظامی رو آغاز کنه، آمریکا دوباره برمیگرده به ویتنام. اما خود سیاستمدارای کاخ سفید هم میدونستن که اینا همش حرفه. میدونستن سایگون در خلأ حضور آمریکا قطعاً سقوط میکنه. اما تلاششون این بود که این سقوط رو به تأخیر بندازن. میخواستن حداقل یکی دو سالی بعد از خروج آمریکا ویتنام جنوبی باقی بمونه که حداقل اینطوری آمریکا خیلی هم به عنوان بازنده جنگ شناخته نشه. مارس 1973 آمریکایی‌ها در حالی داشتن ویتنام رو ترک می‌کردن که از ابتدای جنگ تا اون زمان بیشتر از 55,000 نفر کشته داده بودن. بیشتر از 70 میلیارد دلار هزینه کرده بودن تو این جنگ. 70 میلیارد دلار. آمریکا از ویتنام رفت، اما بازم جنگ ویتنام تموم نشد. هنوز جوهر امضای آتش‌بس خشک نشده بود که ویتنام شمالی و جنوبی دوباره با همدیگه درگیر شدند. قرارداد صلح بین واشنگتن و هانوی بود. جنگ ویتنام شمالی با جنوبی هنوز ادامه داشت. دیگه نه خبری از هوشیمین بود، نه از جان اف کندی، نه لیندون جانسون. همشون مرده بودن. اما جنگ ویتنام هنوز زنده بود. ویتنام شمالی و جنوبی هم که میگم دیگه فقط روی کاغذ وجود داشت اون زمان. سالها بود که هیچ مرزبندی دقیقی نبود که این دوتا کشور را از همدیگه تفکیک کنه. بعد از خروج آمریکا از ویتنام هیچ کس تو حزب کمونیست ویتنام شک نداشت که سایگون باید تصرف بشه. اختلاف نظرها فقط در مورد زمان و کیفیت حمله بود. لیزوان مثل همیشه طرفدار یه تهاجم گسترده بود، اما یه عده میگفتن تهاجم گسترده ممکنه باعث بشه که دوباره پای آمریکا به جنگ باز بشه. میگفتن بهتره به همین نبردهای کوچیک و پرتعداد ادامه بدن و اجازه بدن که به مرور زمان سایگون خودش از هم فرو بپاشه. چون شرایط سایگون بعد از خروج آمریکا اصلاً شرایط خوبی نبود. یه جورایی میشه گفت سایگون در نبود آمریکا با یه فروپاشی کامل اقتصادی مواجه شد. آمریکایی‌ها فقط حضور نظامی نداشتن تو ویتنام، کلی تو خدمات رفاهی اشتغالزایی برای مردم تأثیر داشتند. اقتصاد ویتنام جنوبی بسیار وابسته بود به حضور ایالات متحده. اما بعد از خروج آمریکا میلیون‌ها ویتنامی شغلشون رو از دست دادند. اعتیاد و کارتون‌خوابی شیوع پیدا کرد تو سایگون. کرور کرور سربازهای ارتش ترک خدمت می‌کردند. آمریکا حتی تو شرایط فرهنگی اجتماعی ویتنام هم تأثیرگذار بود. سایگون مملو بود از آزادی‌های مدنی که آمریکایی‌ها بعد از سقوط دولت زیم براشون فراهم کرده بودند. تو روزنامه‌های سایگون میشد مطالب مخالف سیاست‌های دولت رو پیدا کرد. تجمعات اعتراضی نسبت به سیاست‌های دولت تیو هر چند وقت یه بار اتفاق می‌افتاد، چیزی که مردم ویتنام شمالی حتی تو خوابشون هم نمی‌دیدن. اما همچنان رانت و فساد حتی بعد از سقوط دولت زیم ادامه داشت تو سایگون. دولت مردان ویتنام جنوبی از حضور آمریکایی‌ها کلی منفعت شخصی می‌بردند. مدام به بهونه‌های مختلف از نماینده‌های آمریکا پول می‌گرفتند. با این پولا می‌رفتن باغ و ویلا می‌ساختند. حتی یه سریاشون تسلیحات آمریکایی رو به ویتکونگ می‌فروختند. با این کار تجارت رو انداخته بودند. اینا همه در حالی بود که مردم فقیر و جنگ‌زده ویتنام به خاطر تراکم بالای جمعیت خیلی‌هاشون شب تو خیابونا می‌خوابیدند. اعتیاد و بیماری‌های واگیردار بین مردم روستایی بیداد می‌کرد. اما در نبود آمریکایی‌ها شرایط حتی بدتر شد. همونطور که گفتم اقتصاد سایگون کلاً فروپاشید. ارتش داشت مزمحل میشد. قیمت کالاها سر به فلک کشید. کشور دچار قحطی شد. دولت تیو نمیتونست اوضاع رو کنترل کنه. شرایط اونقدری به هم ریخته بود که ویتکونگ میتونست با یه حمله کوچیک به تاریخ ویتنام جنوبی پایان بده. اما لیزوان و کمونیستای دیگه از ترس پاسخ نظامی آمریکا این حمله رو تا نزدیک به 2 سال تعویق انداختن. نمیخواستن دوباره مثل جریان حمله عید پاک آمریکا دوباره بیاد تو صحنه و سایگون رو نجات بده. اما اواسط 1974 اوضاع داخلی آمریکا خیلی به هم ریخت. اونقدری که لیزوان دیگه مطمئن شد نیکسون هیچ پاسخی در برابر حمله ویتنام شمالی نخواهد داشت. آگوست 1974 پرزیدنت ریچارد نیکسون از مقام ریاست جمهوری ایالات متحده کناره‌گیری کرد. سر همون قضیه رسوایی واترگیت که تو اپیزود 10 یه مقداری ازش صحبت کردیم. نیکسون با بیشترین اختلاف آرا در تاریخ ایالات متحده وارد کاخ سفید شد، ولی بعدش تبدیل شد به اولین و تنها رئیس جمهور تاریخ آمریکا که از مقام خودش کناره‌گیری کرد. اینجا نمیخوام مسائل مربوط به پرونده واترگیت رو خیلی در موردش صحبت کنم، چون اپیزود خیلی طولانی میشه. فقط در همین حد بگم که شورای قضایی کنگره آمریکا نیکسون رو به خاطر سوء استفاده از قدرت مجرم تلقی کرد. نیکسون هم از ترس استیضاح و از ترس محاکمه خودش زودتر استعفا رو امضا کرد. مسئله رسوایی واترگیت مربوط میشد به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که افراد نیکسون غیرقانونی نفوذ کرده بودند به هتل واترگیت، ستاد انتخاباتی حزب دموکرات. مخفیانه رفته بودند اونجا که یه سری اسناد رو بدزدند. همچنین دستگاه‌های شنود نشون میداد نیکسون تو بعضی از موارد از قدرتش سوء استفاده کرده. حتی یه بخشی از پرونده مربوط میشد به جنگ ویتنام. تو انتخابات سال 68 رئیس جمهور قبلی جانسون سعی داشت با مذاکرات صلح جنگو به انتها برسونه. همون موقع نیکسون درگیر رقابت‌های انتخاباتی بود. مخفیانه و غیرقانونی با افراد مورد اطمینانش تو سایگون تماس گرفت، از اونا خواست روند مذاکرات رو مختل کنه. نیکسون خوش نداشت توافق صلح به نام دولت جانسون تموم بشه. به نماینده‌هاش تو سایگون گفت به محض پیروزی تو انتخابات شرایط بهتری برای مذاکره با هانوی برقرار می‌کنه. به لطف دستگاه‌های شنود CIA از این خیانت نیکسون باخبر شدن. اما اون زمان این موضوع رسانه‌ای نشد. حتی خود جانسون که از حزب رقیب نیکسون بود، این کارشکنی نیکسون رو همون موقع ازش باخبر شد، اما رسانه‌ایش نکرد. چرا نکرد نمیدونم، شاید به خاطر اینکه اون موقع اعتراض و خشم مردم از جنگ ویتنام همون جوریش هم خیلی زیاد بود. بعد اگه اعلام میشد جنگی که 35,000 آمریکایی به خاطرش کشته شدن فقط به خاطر خودخواهی و کارشکنی یه نفر باعث شد ادامه پیدا کنه، 15,000 نفر دیگه هم کشته بشن، این آقا پیروز انتخابات بشه و فقط به خاطر همین مذاکرات صلح و به تعویق انداخته، اگه این موضوعات روشن میشد شاید اون زمان دیگه با آتش خشم اعتراض مردم کسی نمیتونست مقابله کنه. برای همین تخلف نیکسون مخفی باقی موند تا سال 1974. وقتی این موضوع همراه تخلفات دیگش برملا شد، اون زمان دیگه آمریکا تو جنگ ویتنام حضور نداشت. نیکسون مجبور شد به خاطر این رسوایی استعفا بده. معاونش جرارد فورد شد رئیس جمهور بعدی آمریکا.
Whether sufficient grounds exist for the House of Representatives to exercise its constitutional power to impeach Richard M. Nixon, President of the United States of America.
I had no prior knowledge of the Watergate break-in. I neither took part in nor knew about any of the subsequent cover-up activities.
Always remember, others may hate you. Those who hate you don't win, unless you hate them. And then you destroy yourself.
موقعی که تخلفات نیکسون تو آمریکا خیلی حاشیه ساز شده بود، لیزوان فرصت و مناسب دید تا حمله نهایی به سمت سایگون رو ترتیب بده. اون زمان حتی کنگره آمریکا یه مصوبه تاریخی صادر کرد. هر گونه دخالت نظامی ارتش آمریکا رو از طریق زمین، هوا و دریا تو مناطق ویتنام، لاوس و کامبوج ممنوع اعلام کرد. با این شرایط دیگه لیزوان خیالش راحت شد، هر چقدرم بتازه به سایگون، آمریکا هیچ پاسخی نخواهد داشت. این شد که نوامبر 1974 آخرین تهاجم جنگ ویتنام برای فتح سایگون آغاز شد. رئیس جمهور تیو بعد از کنارگیری نیکسون امیدشو به کلی از دست داد. میدونست که کشورش به فروپاشی بسیار نزدیکه. به باقی مونده ارتش دستور داد همگی به سمت سایگون عقب نشینی کنند. قصد داشتن فقط از سایگون محافظت کنند. تیو میگفت ارتش ویتنام جنوبی تا آخرین فشنگ و آخرین دونه برنج مقاومت خواهد کرد. به جز ارتش حتی مردم عادی که از حضور کمونیستا میترسیدن به سمت سایگون مهاجرت کردند. این مهاجرت دست جمعی ارتش و مردم به سمت پایتخت معروف شد به کاروان اشک. خیلیا تو فکر مهاجرت از کشور بودن. میخواستن به هر وسیله‌ای حتی با شنا کردن تو اقیانوس خودشونو از مهلکه جنگ نجات بدن. همه جا این خبر پخش شده بود که اگه نیروهای تندروی ویتکونگ مسلط بشن به سایگون حمام خون راه میندازن. سالها تبلیغات منفی آمریکا علیه کمونیستا تو ویتنام جنوبی تأثیر زیادی گذاشته بود بین مردم. همه به فکر فرار از کشور بودند. حتی خیلی‌ها تو مسیر فرار کشته شدند. مردم وحشت زده بدون اینکه بدونن دقیقاً کجا میخوان برن فقط دنبال یه پناهگاهی بودن که دست کمونیستا بهشون نرسه. ویتکونگ هم شهرهای خالی از ارتش ویتنام جنوبی رو به راحتی تصرف میکرد و جلو میومد. میخواستن تا قبل از می 1975 یعنی قبل از سال روز تولد هوشیمین کاخ ریاست جمهوری رو تو سایگون تصرف کنند. با حمله گسترده ویتنام شمالی آمریکا به این فکر افتاد که باقی مونده افرادش رو هر چه زودتر برگردونه به کشور. باقی مونده مشاوران نظامی، دیپلمات‌ها، آمریکاییایی که هنوز باقی مونده بودن تو ویتنام. فورد رئیس جمهور آمریکا تو سخنرانیش تو کنگره گفته بود سایگون داره سقوط میکنه. اگه این اتفاق بیفته معنیش اینه که تمام تلاشایی که ما انجام دادیم، تمام خدماتی که ارائه دادیم، خون جوانهامون که اونجا ریخته شد، همش بیفایده بوده. فورد میگفت در این صورت این کنگره است که باید سرزنش بشه، نه کاخ سفید. اما برای ایجاد هر تغییری تو ویتنام دیگه خیلی دیر شده بود. 21 آوریل آخرین شهری که تو مسیر فتح سایگون قرار داشت سقوط کرد و ارتش ویتکونگ رسید به پشت دروازه‌های پایتخت. بعد از ظهر همون روز رئیس جمهور تیو استعفا داد. به کمک مامورای CIA تونست مخفیانه از کشور فرار کنه. یکی از ژنرال‌های ارتش رو که قبلاً علیه تیو یک کودتای ناموفق انجام داده بود، اینو آزاد کردن، تو آخرین روزهای باقی مونده ی عمر سایگون گذاشتن نخست وزیر بشه. نخست وزیر جدید میگفت قصد نداره با یه مقاومت بیفایده خون ویتنامی‌ها رو به هدر بده. می‌خواست بقایای ارتش رو در برابر ویتکونگ تسلیم کنه. مردم فهمیدن که تو سایگون موندن هم دیگه فایده نداره. 27 آوریل 1975 حمله راکتی ارتش ویتنام شمالی به سمت سایگون آغاز شد. عملیاتی که اسمشو گذاشتن طوفان سهمگین. آخرین عملیات نظامی تو جریان جنگ ویتنام داشت اتفاق می افتاد. گروه های پرتعداد مردم کرور کرور خودشونو می رسوندن به فرودگاه، جاده ها که بتونن از کشور فرار کنن. اما ویتکونگ همه مسیرها رو مسدود کرده بود. تنها راه فرار از کشور راه دریایی بود. ویتنامی‌ها می‌رفتند به بنادر که بتونن با کشتی‌های آمریکایی از اونجا فرار کنن. اما واضح بود که کشتی‌ها برای همه اون افراد جا نداشتند. کشتی‌های آمریکایی اومده بودند که باقی مونده افراد خودشونو ببرن، چون هنوز هزاران آمریکایی باقی مونده بودند تو ویتنام. صحنه وحشت مردم برای فرار از کشور صحنه غم‌انگیزی بود واقعا. بسیار بودن ویتنامی‌هایی که حتی با آویزون شدن از بدنه یک کشتی یا یک قایق، آویزون شدن از رکاب یک هلیکوپتر، قصد داشتن جون خودشون رو نجات بدن. سایگون در معرض سقوط یک صحنه هرج و مرج کامل بود. نهایتاً فقط 1.5 میلیون نفر از ویتنام تونستن فرار کنن. خیلی‌هاشون فقط از طریق شنا کردن رسیدن به کشور همسایه. از این 1.5 میلیون نفر 400 هزار نفرشون تونستن برسن به ایالات متحده و اولین نسل شهروندان آمریکایی ویتنامی تبار رو تشکیل دادند. مهمترین اتفاقات تو آخرین دقایق حیات سایگون تو ساختمون سفارت آمریکا داشت اتفاق می‌افتاد. جایی که عده زیادی از مردم خودشون رو رسوندن اونجا که شاید بتونن همراه آمریکایی‌ها فرار کنن. هلیکوپترهای آمریکایی فراز ساختمان سفارت مدام در رفت آمد بودند. آخرین دیپلمات‌ها و سربازای محافظ سفارت رو داشتند خارج می‌کردند. کارمندای سفارت مشغول از بین بردن اسناد محرمانه بودند. وقتی مردم فهمیدن هلیکوپترها قصد ندارن اونا رو سوار کنن، از در و دیوار سفارت بالا رفتن وارد حیاط شدند. همزمان آخرین سربازای آمریکایی رو پشت بوم ساختمان داشتند سوار آخرین هلیکوپترها می‌شدند که فرار کنند. سربازایی که اون آخر داشتن فرار می‌کردن بعداً تعریف کردن، می‌گفتن شرایط موجود تو اون لحظه‌های آخر خیلی ما رو به هم ریخت. وقتی از حیات سفارت رفتیم پشت بوم که مردم فهمیدن دیگه ما می‌خوایم بریم، نمی‌تونستیم تو چشماشون نگاه کنیم. چشم‌های مضطرب اونا با التماس می‌گفت که ما رو هم به خودتون ببرید. ما نتونسته بودیم به هیچ کدوم از وعده‌هایی که به این مردم دادیم عمل کنیم. نهایتاً آخرین پیام تلگرافی سفارت آمریکا از سایگون به واشنگتن ارسال شد. این پیام رو نماینده CIA از ساختمان سفارت فرستاد. تو پیامش گفته بود این جنگ طولانی سرانجام با شکست ایالات متحده به پایان رسید. کسانی که از تاریخ درس نگیرن مجبورن که اونو تکرار کنند. ما اینجا چیزهای زیادی یاد گرفتیم، اما امیدوارم دیگه هیچ تجربه شبیه به تجربه جنگ ویتنام در آینده نداشته باشیم. پایان ارسال پیام از سایگون. سفیر ایالات متحده تو سایگون جز آخرین نفراتی بود که ساختمون رو ترک کرد. صبح 30 آوریل 1975 خود جناب سفیر شخصا رو پشت بوم سفارت حاضر شد، پرچم آمریکا رو که تا شب قبلش بالای ساختمون سفارت در اهتزاز بود، اینو پایین کشید، تاش کرد، سوار هلیکوپتر شد و رفت. آخرین هلیکوپتر آمریکایی هم 7 صبح همون روز آخرین محافظان سفارت رو سوار کرد، میلیون‌ها ویتنامی رو پشت سر خودش رها کرد و رفت. دیگه حتی یه آمریکایی هم تو سایگون باقی نموند. ترک ویتنام شاید غم‌انگیزترین لحظه در تاریخ ایالات متحده بود. نزدیک به 60,000 جوان آمریکایی که تو جنگ جونشون رو از دست داده بودند، میلیون‌ها ویتنامی که تنها امیدشون برای پیروزی آمریکا بود، همه اینا رو پشت سرشون گذاشتن و رفتن. اولین جنگ تاریخ که آمریکا در اون شکست خورد. سیاستمدارای آمریکا سالها جنگ ویتنامو تشبیه می‌کردن به یه تونل که انتهاش یه نوری بود. یکی از خبرگزاری‌ها خبر پایان جنگ ویتنامو اینطوری توصیف کرد. گفت: اکنون ما به پایان این تونل رسیدیم، اما هیچ نوری اینجا نیست. Let us save our national honor. Stop the bombing and stop the war. Then it's time for new leadership for the United States of America. And we watched while America placed a cheapness on the lives of Orientals. Others may hate you. Those who hate you don't win unless you hate them. And then you destroy yourself. In Vietnam, we finally have reached the end of the tunnel, and there is no light there. حوالی ظهر اولین تانک‌های ویتکونگ دروازه‌های کاخ ریاست جمهوری رو شکستن و وارد ساختمون شدن. خیلی سریع پرچم ویتکونگ و فراز کاخ ریاست جمهوری به اهتزاز درآوردن. نخست وزیر رو دیدن که تو دفترش نشسته بود. نخست وزیر به فرمانده ویتکونگ گفت که من از صبح منتظر شما اینجا هستم که قدرت رو به شما تفویض کنم. فرمانده ویتکونگ هم جوابی بهش داد که کلام خیلی معروفی شد. گفت که شما که الان هیچ قدرتی ندارید که بخواید اون رو به کسی تسلیم کنید. رویای دور و دراز هوشیمین که ویتنام مستقل و یک پارچه بود بالاخره بعد از 30 سال جنگ و درگیری به واقعیت تبدیل شد، اما خودش زنده نبود که از تماشای این فتح بزرگ لذت ببره. سی سال جنگ خانمانسوز تو ویتنام از این کشور چیزی جز یک ویرانه باقی نذاشت. بین 2 تا 3 میلیون ویتنامی تو این جنگ جون خودشون از دست دادن که اکثرشون غیر نظامی بودن. میلیون ها نفر آواره شدن. هزاران کودک دورگه ویتنامی که پدران آمریکایی داشتن رها شدن. سلاح شیمیایی زندگی مردم و محیط زیست ویتنام رو تا مدت ها بعد مختل میکرد. اکثر نقاط ویتنام فقط یه ویرانه ازش باقی موند. کمونیستا بعد از تصرف کامل ویتنام یه ویرانه رو تحویل گرفتن و میلیون ها مردم هاج و واج که نمیدونستن حزب کمونیست چه برنامه‌ای براشون داره. قسمت دوم مربوط به سریال جنگ ویتنام اینجا تموم شد. تو قسمت بعدی می‌خوایم بررسی کنیم کمونیستا بعد از اتمام جنگ چطور تونستن با مشکلات جدید این کشور کنار بیان. برای ویتنام بعد از جنگ تا به امروز چه اتفاقاتی افتاد. یه سری از حواشی جنگ رو هم می‌خوایم تو اپیزود بعدی بگیم و همینطور مسئله جنگ رو از دیدگاه‌های مختلف بررسی کنیم. رفرنس‌ها رو هم همونطور که گفتم در اپیزود سوم معرفی می‌کنم. اینجا بازم می‌خوام از همه شمایی که همراه پادکست مجنون هستید تشکر کنم. دمتون گرم، خیلی ممنون که کامنت میذارید، معجون رو به دوستاتون معرفی میکنید، حمایت مالی انجام میدید از پادکست. لینک حمایت مالی از پادکست معجون رو تو قسمت توضیحات همه اپیزودا قرار دادم. شنیدن پادکست رایگانه، اما اگر مایل بودید میتونید به هر میزان که دوست داشتید از ما حمایت کنید. اگر صاحب محصول یا خدماتی هستید که دوست دارید در پادکست معجون معرفی بشه، حتما یه ایمیل به ما بزنید که در موردش با هم صحبت کنیم. آدرس ایمیل هم در توضیحات اپیزود هست. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.